خود رو که فقط دلیلش زیبایی نیست، یعنی کارکردهای بسیار خوبی هم داره اگر استاندارد باشه و طبق قوانین خاصی ما از اونها استفاده بکنیم. اما میخوام برگردم به اینکه خود شما وقتی که این شغل رو شروع کردین، خب 20 سال شغل لوازم یدکی خودروهای سنگین رو داشتین، بعد وارد این شغل شدین.
بله.
حالا گفتین جذابیت و تنوعی که در این شغل وجود داشت و اینکه ضرر کمتری به مشتریاتون میرسوند نسبت به کالای چینی برای شما انگیزه شد. اما چجوری این کار رو یاد گرفتین؟ جنس کار با کار قبلی متفاوته، محصولات متفاوته. میخوام بدونم که دانش این کار از کجا به دست آوردین، چقدر براش زحمت کشیدین تا در این شغل دوم هم بتونید موفق باشید.
بر صورت من تجربه 20 سال در بازار بودن رو داشتم. این خودش یکی یا عامل خیلی بزرگیه که بتونی کاراتو از نظر مالی مدیریت کنی و انجام بدی. خب حالا یواش یواش هم بالاخره تو اون دانشگاه چراغ برق و با اون جوانایی که من در ارتباط بودم از کنارشون یاد گرفتم. در صورت اونا تجربهشون بیشتره.
شما کف بازار رو دانشگاه میدونید؟
100% دانشگاه بسیار بزرگی هم هستش، با چند تا دکترات چیز میشی،
فارغ التحصیل میشی. به ما میگین چه چیزایی یاد گرفتین تو این سالها تو بازار، تو رسته خودتون، صنف خودتون؟
ببینید من خودم رو مثال بزنم، من هم از نظر مالی، هم از نظر مسائل حقوقی،
بله،
هم از نظر قوانین تجارت، هم از نظر عرض کنم به حضور شما که ارتباطات، همه اینا جمعاً شاید یه دکترا بهش بدم، ولی من میگم نه، چند تا رشته مختلفه که باید تو توانایی داشته باشی توی اونا که بتونی به این کار ادامه بدی.
بله.
هر کدوم اینا ارتباط درستی نداشته باشی آسیب میبینی، از نظر مالی مدیریت نتونی انجام بدی آسیب میبینی، هر کدوم اینا یه داستانیه برای خودش. همه اینا در کنار هم دوام یه کاسبی رو توی بازار نگه میداره، دوام پیدا میکنه.
چقدر زمان گذاشتید تا این شغل جدید رو، یعنی لوازم جانبی خودرو و تزیینات رو یاد بگیرید، بهش مسلط بشید، حالا قطعات رو، چیزایی که باید خریداری بکنید، مشتری ها رو، همین چیزایی که فرمودید رو، چقدر زمان براش صرف کردید؟
من به خاطر میگم به اون تجربه‌ای که از گذشته داشتم توی بازار خیلی طول نکشید. علاقه‌ای هم که من داشتم تو دو سه سال اول تونستم خودم رو جمع جور بکنم و الان در حال حاضر حدود فکر میکنم 5 سال من اصلا کار تولیدشو انجام میدم.
به به.
دیگه رفتم به سمت
تولید.
بله الان رفتم تو کار تولید.
چقدر عالی.
اون کار خرده فروشی و تک فروشی و اینا هستش، سر جای خودشه، ولی کار تولیدم دارم انجام میدم.
خدا قوت.
و خیلی هم خوبه.
یعنی در کنار فروشندگی لوازم جانبی خود رو الان تولیدش رو هم خودتون دارید انجام میدید.
بله.
این خیلی نکته مهمیه.
ما اکثر این کالاهایی که الان توی بازار به عنوان قطعات جانبی خودروهای تولید ایران،
بله،
مثل پژو، پراید، حالا شرکتایی که اینجا خودروسازی هایی که هستن،
اکثرا
اینجا داره تولید میشه، تو ایران داره تولید میشه با کیفیت‌های خوب.
چقدر خبر بسیار خوبه که ما بدونیم بحث تولید در کشورمون هم بالاخره قدم‌های خودش رو داره مستحکم و بلند بر می‌داره، حتی در بحث لوازم جانبی خودرو و تزیینات که خیلی وقتا فکر می‌کنیم اکثرا از خارج از کشور میاد یا وارداتیه. پس تو این زمینه هم به خودکفایی رسیدیم.
بله.
و جوان‌های دغدغه‌مند مطمئناً این کارو انجام میدن. شما بعد از 20 سال با 2 سال تلاش شغل جدید رو در واقع یاد گرفتین، استاد کار شدین.
بلد.
اگه یه جوونی که الان صدای شما رو میشنوه بخواد این شغل رو شروع بکنه، چقدر باید شاگردی بکنه تا در این شغل، یعنی لوازم جانبی خودرو و تزیینات، بتونه به جایگاه قابل قبولی برسه؟
والا من یه جایی میگم جوونای خود عجله دارن.
بله.
میخوان یکی دو ساله. آره، یکی دو ساله میخوان استاد بشن. ولی براش باید تلاش کرد. این به صرف این که یه کسی بیاد توی بازار با یه سرمایه‌ای شروع به کار کنه موفق نخواهد بود. حتما باید بیاد کارو یاد بگیره. همون مسئله‌ای که گفتم، ارتباط، اگه بخواد توی تک فروشی ورود پیدا کنه، ارتباطاتی که با مشتری‌ها پیدا می‌کنه باید اون ارتباطا رو یاد بگیره.
درست.
بتونه فروشنده خوبی باشه، ارتباطشو با تاجر با تولید کننده رعایت کنه، بتونه این ارتباط رو برقرار کنه که بتونه ازشون کالا بگیره،
مثلا نشانهای تجاری رو بشناسه، مرغوب بودن کالا رو تشخیص بده و اینکه بتونه مشتری مداری رو در کارش داشته باشه، اصلا مخاطبش رو بشناسه، بازار رو درک بکنه. اینا زمان میبره. اگر بخواد به ما یه زمان میانگینی بدید که کسی که میخواد وارد این کار بشه چقدر زمان لازمه که کار یاد بگیره؟
من برای این کار فکر میکنم با 2 سال میشه شروع کنن، با 2 سال میتونن شروع کنن.
این اگر 2 سال شاگردی بکنن شاگردی کنن یه استاد بله میتونن بله. کارو یاد بگیرن.
کارو یاد بگیرن. حالا یه موقعیه که میخوان کار نصبم یاد بگیرن، دیگه باید برن پیش یه مغازه‌ای باشن اونجا شاگردی بکنن که کار نصب داره انجام میده. وقتی یه شخصی یه چراغ جلو وقتی میخره، این تخصص خود اون آدمای لوکس فروش یا تزیناتیه که ببندن. یعنی اون چراغ وقتی ببری پیش باتری ساز، شاید باتری ساز اصلا سر در نیاره.
اصلا نصابا اصولا جدا هستن،
نصابا فرق میکنن. باید تخصص این کارو داشته باشن. اینه که بخواد کار نصبم انجام بده در کنار یه مغازه داری که باید آره، یا باید همه اینا بستگی به عشقه. شاید یکی تو 1 سالم بتونه این کارو یاد بگیره سوار کار شه، شاید هم یکی مثل من 40 سال کارم بازم بلد نباشه.
بزرگ وای نه، شما که در کار خودتون درجه 1 هستید و من میدونم که تایید کننده محترم ما هم بسیار تلاش میکنه تا بگرده در رسته های مختلف شغلی، واقعا افرادی رو به برنامه دعوت بکنن تا ما تجربیاتشون رو بشنویم که در کار خودشون به یک جایگاه قابل قبول و برتری رسیده باشن. انشالله که همه جوانای شنونده ما هم در هر شغلی که هستن بهترین خودشون باشن، همچنان همراه اسرانی کاری باشن. جناب آقای ابراهیم کاظم تبریزی، فروشنده لوازم جانبی خودرو و تزیینات خودرو که امروز خودشون هم یکی از تولید کنندگان این لوازم جانبی خودرو هستند، مهمان برنامه اسرانه کاری رادیو اقتصاد هستند. از گذشته و چگونگی ورودشون به این شغل به اتفاق هم شنیدیم. حالا میخوام بدونم که بعد از 20 سال خب شما کار کرده بودین و تصمیم گرفتید که فروشندگی لوازم جانبی خودرو و تزیینات خودرو رو داشته باشید و این شغل رو شروع بکنید، مطمئنا سرمایه جمع آوری کردید. میخوام از تجربه شخصی خودتون بشنوم، با چه سرمایه شروع کردید این شغل رو و چطور؟
من بزرگترین سرمایه‌م اون 20 سال تجربه‌ای که توی فروشندگی لوازم یدکی خودرو داشتم، بزرگترین سرمایه‌م اون بود.
بله.
و از نظر مالی یه مغازه‌ای داشتم، یه دفتری داشتم از گذشته و اون مغازه رو تبدیل کردم به فروش لوازم اسپورت اتومبیل.
یعنی با 20 سال کار کردن در لوازم یدکی خودروهای سنگین، ماشاءالله تونسته بودین یه مغازه و دفتری خریداری بکنید.
بله بله.
که بعد دیگه دغدغه اجاره نداشته باشه.
نه، متاسفانه الان بازار اجاره ها خیلی بالاست. این کارم بستگی داره که محل کارت کجا باشه.
بله.
اکثر کسانی که دارن توی این شغل فعالیت میکنن، مغازه هاشون بر خیابونه، مخصوصا به خاطر طرح ترافیک و اینا از ساعت 6 بعد از ظهر میتونن فعالیت داشته باشن.
بله.
ماشینا بیان اونجا کار نصب انجام بدن و روزای تعطیل پنجشنبه جمعه خیلی هم سرشون
شلوغه. بله، تعطیلات هم همینطور.
آره، روزای تعطیل هم همینطور. اینه که اجاره بخش بزرگی از هزینه هاشونه و دارن کار میکنن دیگه، جوونن، دارن زحمت میکشن. من یه چیزی رو خدمت شما بگم، به قول آقای حسینی رئیس اتحادیه میگه تو هم با پیرمردا رفت و آمد داری هم با جوونا.
خیلی خوبه.
من میرم توی بازار، به خاطر اون مسئولیتی هم که تو اتحادیه دارم همه به هم میگن عمو پیروز چون من اسم دوام پیروزه.
بله.
اسم شناسنامه‌ام ابراهیمه. توی خیابون میرم عمو پیروز فلان کار داریم، عمو پیروز فلان چیز راهنمایی
کن. تو اتحادیه چه سمتی داریم؟
من رئیس کمیسیون نظارت و عملکرد شوراهام.
بسیار خوب، پس حتما یه بخش ویژه درباره صنفتون مفصل میتونیم با هم صحبت کنیم.
این کارو کردش که
بله،
درد دلی هم من اینجا بکنم به خاطر این قضیه.
نه، حالا که خود شما حضور دارین حتما ویژه درباره صنفتون هم صحبت میکنیم. پس اجاره مغازه نداشتین، خاطرتون هست؟ حالا برای تأمین وسایل مغازه، سرمایه در گردش، محصولاتی که بعد میخریدین چقدر هزینه کردین؟ چه سالی، یعنی سال 1380 چه سرمایه ای رو برای این شغل گذاشتید؟
ببینید اون موقع عددا خیلی کوچیک بود. دلار مثلا اون موقع مثلا 1000 تومن، 1100 تومن، 1200 تومن، یه همچی عددایی بود.
بله.
زمانی هم بود که این کالا از تایوان و چین می اومدش، انقدر تولید داخلی وجود نداشتش و میتونستی با حدود مثلا 100 میلیون 200 میلیون تومان یه سیستم خوبی رو طراحی کنی و شروع به کار کنی.
یعنی خود شما سال 80 با 100 میلیون تومان شروع کردی؟
حدوداً با 100 میلیون تومان تقریبا.
خیلی بوده سال 80 هم 100 میلیون تومان.
به هر صورت دیگه
سرمایه‌ای بوده که جمع‌آوری کرده بودین دیگه.
بتونی کار درست رو انجام بدی، به هر صورت گفتم دیگه ماشین از جلو تا عقب.
پس جزء مشاغلیه که در واقع شروعش به سرمایه زیادی نیاز داره. درسته؟
درسته.
چون ما در این برنامه درباره خیلی از مشاغل صحبت کردیم. خیلی از شغلا اینجا اومدن گفتن که با 500 هزار تومان 1 میلیون هم میشه شغل رو شروع کرد. خیلی
از فکر می‌کنم اینا شعاره.
نه واقعا بوده. واقعا تو برنامه ما داشتیم کسی که با 500 هزار تومان آرای شغل، حالا میگم چون ما راجع به همه کسبه و همه مشاغل در اسران کاری صحبت میکنیم و این یه اتفاق خیلی خوب برای خود من بوده به عنوان اولین مخاطب مهمانانمون که یاد بگیرم. و خیلی از شغلان بودن که اصلا زیر 4-5 میلیارد 7-8 میلیارد گفتن نمیشه، اگه سراغ این شغل میخواد بیاد باید اینقدر باشه. حالا شغل شما سال 80 با 100 میلیون مبلغ قابل توجهی بوده، الان چقدر؟
10 میلیارد.
میخواستم همین رو بپرسم، واقعا 10 میلیارد؟ اگر بخواید شما حساب کنید مغازه، اجاره، همه چی با هم،
باید حداقل دیگه 5 میلیارد پول داشته باشه.
برای جوان سخته دیگه.
سخته، بله. باید اعتبار.
چه جوری؟
تو اون 2 سالی که شاگردی میکنه اگه بتونه با تولید کننده ها، با وارد کننده هایی که
ارتباطات
بخشی رو وارد میشه بتونه ارتباط خوبی رو برقرار کنه، من میگم که بچه های خوبی باشین بهشون. یه موقعات خب جوونن، بخش جوونن، یه موقعات دعواشون هم میکنم، یه موقع میرم بعد از ظهر یه سرکشی میکنم، میگم شوخی نکنین، نمیدونم سر به سر هم نذارین، وجهه خودتون رو حفظ کنید.
درست.
وقتی اینا جدا میشن یه جایی رو برای خودشون میگیرن، اگه عقبه خوبی داشته باشن توی بازار، خب چرا نه. من تولید کننده وقتی از شخصیتی آدم خوشم بیاد، به جای اینکه بیاد به من 100 میلیون بده کالا از من نقدی بخره، بهش 100 میلیون جنس میدم 4 ماه دیگه 5 ماه دیگه بده.
بله، واقعا یکی از دوستانم تو همین برنامه اومده بودن شغل دیگه ای داشتن، میگفتن که من فقط مغازه اجاره کردم، بقیه اجناس مغازه‌مو اصلا اعتبار گرفته بودم، من گرفتم پولاشون رو فروختم دادم.
بزرگترین سرمایه به نظر من اعتباره.
و این اعتبار میشه تو همون دوران شاگردی هم کسب
پیدا کرد. بله.
و بعد وقتی مستقل شروع میکنیم سرمایه در گردش و اعتبارت.
خیلی شما اعتبارت.
پس با توجه به این موضوع میشه با مبلغ کمتری هم شغل شما رو شروع کرد؟
آره، نمیخوام بیا خودت بترسونم.
یه مغازه کوچیک محلی توی منطقه مثلا متوسط تهران،
بیرون از منطقه بازار باشه، با عدد کوچیکتری هم میتونه شروع کنه. حالا دلیل توی بازار وقتی یه مغازه‌دار میخواد خرید کنه، هر کالایی بالاخره 10 تا دونه باید بخره توی مغازش داشته باشه. بله. توی انبارش داشته باشه. ولی مغازه‌داری که بیرون از مرکز بازاره با 2 تا دونه هم میتونه کارشو انجام بده، بفروشه مجددا بیاره. الان هم که پیک موتوری فراوونه، یه زنگ میزنم بلافاصله واسش کالا رو میبرن.
درست.
خیلی سختش نباید کرد، ولی بازم تاکید میکنم حتما باید از نظر اعتباری وجهه خوبی داشته باشن که میخوان این کارو شروع کنن، از اعتبارشون بیشتر استفاده کنن تا از سرمایه‌شون.
شغل شما ابزار کارش چیه؟
ابزار کارش یه جواچار.
فقط؟
فقط.
و محصولاتی که می‌خرید تو ویترین گذاشتین؟
محصولاتی که هستش رو ویترین کردن و سلیقه انتخاب میکنن و نصابا براشون نصب میکنن. و اگه ماشینداری باشه، راننده‌ای باشه که دست باچار باشه، خودش هم میتونه این کار رو انجام بده. حالا راهنماییش میکنن که این کار رو باید انجام بده، این سیمو به فلانجا باید بزنی، اینجا نصبش کنی، اینطور نصبش کنی، نحوه صحیح نصبش به این صورته.
پس در واقع دو شاخه میشه، یه فروشندگی یه نصب کردن.
گفتم من توی بازار اکثر اون مغازه‌هایی که فروشنده این کالان کار نصبم انجام میدن.
درست.
حالا بره تو بخش فروشنده های بزرگ یا نمایندگی های بزرگ کارخونه ها، اونا خب کار فروش عمده انجام میدن دیگه، این مسائل رو ندارن.
یعنی وارد مغازه شما میشیم، طبقاتی میبینیم که روش اجناس مختلف گذاشته شده. بله. یه جواهرچار هم هست که نصاباتون هستن.
بله.
حالا یه میز و صندلی و یه سیستم رایانه‌ای که حساب کتاب می‌کنید و بله. یه دستگاه پست که کارت می‌کشید و دیگه چه بله. چیزایی؟
خب من البته اون جواهرچار ندارم، من تو مغازه
فقط من فروشندگی می‌کنم.
کار فروشندگی فعلا انجام میشه اونجا. ولی اکثر میگم مغازه‌دارا باید این تجهیزات رو داشته باشن، جواهرچار رو داشته باشن و توان انجام این کارم داشته باشن، تجربهش رو داشته باشن که بتونن اون چراغ رو نصبش کنن به نحو صحیح. این که گفتم توی صحبت‌های قبلی باتری سازا هم شاید نتونن این کار رو انجام بدن به درستی.
بله.
نحوه نصبش تفاوت میکنه یه جاهایی، نحوه سیمکشیش تفاوت میکنه. اینه که خب اون بچه هایی که توی کار اسپورت هستن و کار لوازم جانبی اتومبیل هستن، به خوبی اینا رو یاد گرفتن و بلدن.
درست. یه سوالی برای خود من پیش اومد، اونم اینه که شما فرمودین که بسیاری از این قطعات جانبی خودرو و تزیینات خودرو الان داره تو خود ایران تولید میشه، برای خودروسازهای داخلی هم داره تولید میشه و برای همون مسیره، اما نمیدونم چرا از خدمات پس از فروش خارج میشه. وقتی ما سری به مغازه شما میزنیم میگن اگر اینو ببندی اونو ببندی، از این استفاده کنی، شیشه رو رنگی کنی، وقتی بیای به نمایندگی مراجعه کنی خدمات پس از فروش به شما نمیدیم، یا به قول خارجی‌ها گارانتی نمیدیم، یا همون خدمات پس از فروش. نمیشه یه تعاملی بکنه صنف شما با این خودروسازهای داخلی؟
خب اونا خیلی بزرگن، شرکت های بسیار بزرگن، بعدم یه خود به ما حسودی میکنن.
جدی؟
چون 30 ساله دارن یه چراغی رو تولید میکنن، رو خطم میدن، نصب میکنن. خب ما خیلی خوشگلتر و قشنگتر دیگه، حسودی میکنن این کار نمیکنن.
خودروسازهای داخلی بیان یاد بگیرن که ما به مغازه آی تبریزی و صنف ایشون مراجعه میکنیم، خدمات پس از فروش رو هم بتونیم دریافت کنیم. اینجوری نشه که بگن چون شما رفتی این مغازه ما دیگه به شما هیچ خدماتی نمیدیم.
به هر صورت اونا توجیهشون اینه که تغییرات ولتاژی به وجود میاد، نمیدونم یه خطر فابریک، چون لامپ نصب میشه 30 وات مصرف برقشه.
بله.
ولی یه خطری که اسپورت دارن نصب میکنن 3 وات مصرف برقشه. یه جایی شاید شما دیده باشین خطر وقتی راهنما ماشین راهنما میزنه سرعت راهنما بیشتره.
بله.
به خاطر اینکه اون مصرف برقی که داره میگیره کمتره، این سرعته میره بالا. بله. حالا ما توی تولید یه دیودی میذاریم سر راهش که یه مقدار برق رو چیز کنه بگیره که استاندارد راهنما بزنه.
درسته. اتفاقا من هر دفعه هم که پرسیدم، یعنی همه این خودروسازا و نمایندگی هاشون میگن بیشتر برای بحث ایمنیه که ما میخوایم که ایمنی و اون اصالت خود رو دست نخورده بمونه و ما در واقع دستکاری نشه و بتونیم خدمات رو ارائه بدیم، که حالا به قول شما اگر همه چیز اصولی باشه و بعد طبق استاندارد باشه میتونه یه دریچه و یه راهی هم داشته باشه، راهکاری داشته باشه.
یه زمانی من خدمت شما بگم که شرکت سایپا، شرکت ایران خودرو، یه بخشی کنار کار تولیدشون داشتن برای اسپورت اتومبیل. یه چند سالیه که من نمیبینم این کار رو انجام بدن. اون موقع خود اونا هم این کار رو انجام میدادن، ولی با گارانتی خودشون این کار رو میکردن، چون توی خود شرکت این کار انجام میشد.
بله.
مشکلی به وجود نمیاره. ولی یه چند سالیه دیگه این کار رو نه شرکت سایپا انجام میده نه ایران خودرو.
درست. شاید به خاطر اینه که خب بالاخره شما و همسنفیاتون دارین کاملتر انجام میدین، گفتن واگذارش بکنیم به شما
دیگه.
اینم بالاخره رزق و روزی شما.
یه چیزی گیر ما بیاد.
بله. نه واقعا هم همینه، رزق و روزی دست خداست و اینه که هر کسی تو این جامعه تو هر شغلی که هست بالاخره روزیش میرسه. حالا که به این اشاره فرمودید که بالاخره این باعث شده که ما هم کار کنیم و روزی ما هم برسه، یه چیزی هم گیر ما بیاد، برکت کارتون رو شما تو چی میبینید؟
انصاف.
برامون یکم تعریف میکنید چجوری تجربهش کردید این برکت و روزی حلال و این رزق رو که سهم شماست و خدا برای شما گذاشته کنار؟
من هیچ وقت هیچ چیزی رو زوری از خدا نخواستم. من اگه یه جایی اتفاقی هم حتی برام بیفته میگم که حتما صلاح من در این بوده این اتفاق برای من بیفته، که شاید یه اتفاق بزرگتری برام نیفته. من این مدلی بزرگ شدم، این مدلی زندگی کردم، و وقتی میگم انصاف باید داشته باشین، من میتونم یه کالایی که تولید میکنم، کالای جدیده، هیچ کسی جز من این کالا رو نداره، میتونم یه قیمت بسیار بالایی بذارم و یه تعدادی رو، چون جوونا عاشق اینن که یه چیز جدیدی رو ماشینشون نصب کنن که تا حالا هیچکی نداشته.
بله، جز اولین
پول خوبی هم میدن.
بله،
خیلی پول خرج میکنن، دوست دارن این قضیه رو. میتونم این کار بکنم، ولی تو زندگیم این کارو نکردم. نمیگم خیلی آدم خوبیم یا خیلی معتقدم به این مسائل، ولی اینجوری بار اومدم، اینجوری درس خوندم پیش برادر بزرگم، کار کردم اونجا، خوب و بد رو چشیدم و این دیگه رفته تو خونم دیگه. با 62 سال سن دیگه این مدلی بار اومدم.
ولی این آموزه های ما ایرانیان و ما مسلمانانه که خب در دین مبین اسلام هم خیلی بهش اشاره شده، و چقدر خوبه که آدم هر جایی که هست تو هر شرایطی که هست واقعا جوری زندگی کنه که احساس رضایت خاطر داشته باشه، بگه من این مسیر رو انتخاب کردم، اینجوری رفتار کردم و از خودم راضیم و انشاءالله در پی اون رضایت خداوند متعال رو هم همیشه در کارمون داشته باشیم. با توجه به اینکه در آستانه سالروز رحلت پیام‌آور مهر و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هستیم، چقدر خوبه که به هم یادآوری کنیم که در دین مبین اسلام، دین اخلاق، بسیاری از این آموزه‌ها وجود داره که در بازارمون میتونیم ازش استفاده بکنیم برای اینکه با رعایت عدالت و انصاف و حق مشتری به زندگیمون برکت بدیم. داریم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران. امروز لحظه اذان مغرب ساعت 19:05 خواهد بود.
ای روشنی چراغ دل ها، وی از تو شکفت باغ دل ها، ای یافته از تو عقل آگاه، سرچشمه فیض هر سحرگاه، مسجد ز حریمت آستانی، محراب ز درگهت نشانی، ای چهره فروز لاله باغ، از عشق تو لاله را به دل داغ، در عشق تو سر از دل خاک، آهیست کشیده سر به افلاک، یا رب به رخم ز عالم پا بکشای دری ز سینه چاک، بکشای دری ز سینه چاک. بزن بروی من. تا از سر من برون رود خواب، تا از سر من برون رود خواب. مشغول به خود کنان چنانم که از هستی خود اثر ندانم، که از هستی خود اثر ندانم. منشور امید به دستم و از نشئه شوق ساز مستم. ای روشنی چراغ دلها، وی از تو شکفت باغ دلها. ای یافت از تو عقل آگاه، سرچشمه فیض هر سحرگاه، سرچشمه فیض هر سحرگاه.
گوش جان می سپاریم به آیاتی از کلام الله مجید و به استقبال اذان مغرب به افق تهران خواهیم رفت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه سميع.